و حیوانی بود که عده‌ای معتقد بودند که حرام است مطلقا کتاباً و سنتاً و فتواً و نصاً. خب در جلسات گذشته هم آیات باب رو دیدیم و هم برخی روایات رو. یک روایت دیگری بهش استدلال شده در روایتی که معروف است به روایت مناهی. روایت به این شکل است که نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن تصویر صبر و یقال له ینفخ فیه و ینفخ فیه روح و لیس بنافخ و نها عن تختم بالحدید و رصاص و نها عن نقش الحیوان علی الخاتم خاتم. این چند تا نهی پشت سر هم آمده است و به این استدلال کردم که تصویر در اینجا که مورد نهیه مقصود مطلق تصویر هست و شامل تمثال و تمد مجسمه هم می شود. من روایت رو از رو بخونم. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها و لیس بنافخ و نهى عن تحرق شیء من الحیوان و نار. بله این جمله شما نخوندیم. و نها عن تختم به خاتم نحاس نو حدید و نها عن نقش شیء من الحیوان علی الخاتم. در باب 22 از جلد 12 وسائل این روایت آمده. سند هم من شعیب ابن واقد هست. من البته مراجعه کردم شعیب ابن واقد رو جز یک روایت چیز دیگه ازش نقل نمی کنن. شعیب هم متعدد داریم ولی در هر صورت از روایات به اصطلاح نهی نبی هست به تواتر تقریبا همه قبول دارن که در منهیات هست. تقریب استدلال اینه که دنبال روایت داره روز قیامت تکلیف بهش میکنن که این صورتی که ساخته ای روح درش باید بدمی. خب این ظاهرش اینه که این صورت که روح درش باید بدمی نقاشی نیست و تصویر نیست و از این قرینه میشد بر این که مقصود از تصویر مجسم است و تمثیله. این رفع اشکال اول که خب نهی النبی عن تصویر و تصویر صور خود این جمله دلالت نمی‌کنه بر اینکه مجسمه اشکالی داره، ولی چون دنبالش داره که روز قیامت تکلیف می‌کنن به اینکه روح درش بدم، این معناش اینه که اون تصویر تصویری است که قابل دمیدن روح در او هست. طبعا مقصود امن از تصویر حیوان و انسان و چیزهای دیگری که قابل روح پیدا کردن داره. یا به عبارت دیگر تعلیل در روایت قرینه بر این است که تصویر یعنی تمثیل و تمثیل مورد نهیه و نهی شده و بعد چون روز قیامت به او تکلیف میکنن که روح درش باید بدمی و لیس به نافخ یعنی نمیتونه بدمه و چون نمیتونه بدمه مثلا امر الهی رو تخلف کرده یا تخلف میکنه و طبعا معذب خواهد شد. پس منهی که مقید است به یک تکلیفی که اون تکلیف غیر قابل عمله، این موجب میشه که بدونه که در دنیا هم این قابل عمل نیست، دمیدن در روح در دنیا هم قابل عمل نیست، خب در آخرت هم طبعا قابل عمل نیست، یعنی نمیتونه چنین، بنابراین چنین مصوره یا چنین مجسمه‌ای که به طرف میگن حالا که ساختی این مجسمه رو درش روح بدم و نمیتونه بدمه، تو دنیا هم میدونه که نمیتونه بدمه و روح چیزی نیست که انسان بتونه به یک جسم دیگری به اصطلاح بدمه و او رو زنده بکنه. حیات و روح و در حقیقت زنده بودن یک امر مجرد الهی هست که جز ذات باری هیچ کس نمیتونه به موجود دیگری این حیات رو بده. پس انسان متوجه میشه که تقریب استدلال آقایون هست، متوجه میشه که یه تصویری اگر جوری باشه که یه تکلیفی بهش معلق میشه که تکلیف غیر قابل عمله و اگر نکنه معذب خواهد شد، پس طبعا این میشه محرم، یعنی باید برای فرار از عذاب ترک بکنه اون فعل رو تا معذب نشه. اما اگر این تقریب رو نداشته باشیم، در حقیقت به قول آقایون اقابل بیان که درست نیست، گذشته از این که قیامت اصلا جای تکلیف نیست، در مگه در روز قیامت میشه تکلیف کرد به کسی که این کارو بکن اون کارو نکن؟ روایات عدیده که هیچی، آیات کثیره ای داریم، یعنی که در اونجا الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، در قیامت تکلیف وجود نداره، اصلا در اون عالم عالم تکلیف نیست، عالم فعل و انفعال نیست، عالم تکامل نیست، عالم تکامل هرچه هست در این عالم و در عالم ماده است. پس این که رو تکلیف می شود در قیامت که باید درش بدمی و لیس به نافخ، یعنی اصولا نفخ در یک جسم از یک انسان یک امر غیر ممکنه، چه دنیا چه آخرت. حالا آخرت هم گفته است که یوم القیامه، یوم القیامه که جا تکلیف نیست که، اما چون عمل عملی است که غیر قابل عمله و غیر مقدور برای انسانه، پس انسان بهش گفتن که نکن کاری که بهت بگن باید درش روح بدمی و نمیتونی بدمی، بنابراین این برمیگرده به یک نهی به اصطلاح کامل تکلیفی که میشه منهی و نهی دلیل بر حرمت و حرام هست. این تقریب تقریبا استدلال هست.
به جایی که بگیم منظور از سوره از تمثاله، میتونیم تقریب استدلالی چیزی بکنیم که وقتی که حضرت میفهمن که اگر صورتی ساختی امر میشه به این که او رو زنده بکنی و نمیتونی، پس به طریق اولا اگر تمثالی بسازی امر میشه که روح داری بدنی و نمیتونی، پس اگر صورت حرامه به طریق اولا تمثال سنه
صورت که روح نمیخواد که جرام. صورت یعنی عکسه،
نه صورت یک زیروح روح میخواد، مثلا صورت یک شیر، صورت یک آدم،
یعنی عکسش مثلا عکس آدم،
یعنی نقاشی کردن دیگه،
نقاشی،
یعنی بگیم به طریق اولا اگه نقاشی کردن یه حیوان،
بله مگر با اولویت، بله مگر با اولویت، ولی به هر حال اگر این جمله تعلیل دنبالش نبود و نبود که تکلیف می شود که باید درو بدمی و نمی توانی بدمی، اگر این نبود ظاهر نه نبی یا عن تصویر معناش اینه که یعنی از نقاشی از تصویر، اما این جمله که دنبالش آمده معلوم میشه که این تصویر عامه، یعنی هم شامل صورت میشه هم شامل مجسمه میشه، که قابل اینه که تکلیف بکنن بگن که باید درش بدمی. این که تکلیف میکنن باید درش بدمی یعنی اون عمل عملی است که میشه یه چنین تکلیفی بهش تعلق بگیره. اگر اون عمل عملی باشه که نشه این تکلیف بهش تعلق بگیره، مثلا نقاشی فرض کنید کوه و دشت، مثلا کوه و دشت رو نقاشی بکنه، بله البته انسان و حیوان هم نقاشی بکنه شامل میشه، اما اونی که تقریب استدلال کرده به این روایت میگه این ذیل روایت دلیل بر اینه که این تصویر مقصود شامل مجسمه همه هست و مجسمه حرامه. شما میگید فقها ها به اینم استدلال کردن که تصویرم حرامه،
بله
تصویرم حرامه،
خب
خب تصویر زیرو حرامه، یعنی تصویر آدم حرامه، نه هم بالاخره یعنی هم مجسمش حرامه هم تصویر
نه آخه این لغت مجسمه رو نداره، گفتن از این لغت میفهمیم که نقاشی کردن،
بله بله درسته درسته. ببینید نه نبی عن تصویر، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن تصویر، چرا؟ لأنه یقال له یوم القیامه انفخ فیه روح را و لیس بنافخ، یعنی تصویر نباید به وجود بیاری چون نمیتونی روح بهش بدی و تکلیفت میکنن که باید روح بهش بدی، پس اون چرا که تکلیفت میکنن که باید روح بدی و نمیتونی بکنی نکن. چرا؟ به خاطر اینکه یه کاری که بهت میگن اگه نکردی، اگه نتونی بکنی و تکلیف بهت کردن معذب خواهی شد، پس میتونی نکنی تا این تکلیف هم سراغت نیاد تا معذب نشی. حالا ضمناً شما میگید هم تصویر رو حرام میکنه هم تمثیل رو حرام میکنه، خیلی خوب اطلاقش مثلا هر دونه میگیره، ولی از طرف دیگه نسبت به تصویر اتفاق فتوا دارن برای اینکه اون بلا اشکاله، چه رو چه از ذوی الاربا چه از غیر ذوی الاربا. فقهای
قدیم میگفتن
نه بله دیگه، من نمیدونم زمان پیغمبر اکرم یا زمان ائمه تصویر خود ائمه رو نمیکنه نقاشی نمیکردن، شاید نمیدونم. به هر حال این استدلال این دلیل اینم تقریب استدلاله، روایت اینه که نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تصویر، تصویر صور، چرا؟ لأنه یقال له یوم القیامه که انفخ فیه و لیس بنافخ. از این یقال له یوم القیامه اگر فقط همین یوم القیامه را حساب بکنیم که اصلا اشکال اصلیش اینه که اصلا این روایت غلطه، برای اینکه یوم القیامه جای تکلیف نیست، اونجا عالم تکلیف نیست، منتاش میگن این چون مطلقا روح دادن به جسمی توسط انسان غیر ممکن است، و وقتی گفتن یوم القیامه یعنی دنیا و آخرت فرق نمی کنه، این یک کار نشدنیه، روح دادن انسان به یک جسمی که خودش درست کرده یک کار نشدنیه، چون نشدنیه بهش میگن باید بکنی و نشده نمیتونه بکنه، پس این میگن بهش تکلیف میکنن که باید بکنی و نمیتونه بکنه یعنی نکن. این با این تقریب خواستن بگن که این روایت دلالت میکنه بر حرمت. خب دنبال روایت داشت که و لا تحرق لا تحرقو شیئی از حیوان را به نار، یعنی مثلا حتی همین حیوانات موذی رو به اصطلاح تو آتش نسوزانید، مثلا حیوان ریزی هست اینا مثلا حالا ککه یا مثلا نمیدونم شپش ککه ریوان های کوچکی که توی زندگی پیدا میشن، اینا اگه گرفتی تو آتش نیندازید، قطرشون بلا اشکاله. اقتل الموزی قبل انیوزی، این اصل قطرش جایزه، اما با آتش سوزندنش رو نهی کردن که و نها ان تهرق شیئا من الحیوان به نار و نها ان تختم به خاتم نحاسن، به انگشتری که از آهن ساخته شده باشه یا مثلا از مس ساخته شده باشه او حدید، و نها ان نقش شیئا من الحیوان علی الخاتم، رو انگشتر هم نقش حیوان مثلا نهی شده است. خب این تقریب استدلاله، یعنی اون جمله اول. ظاهرن آقایون که جواب دادن و ما همین جواب رو قبول داریم اینه که اولا امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کرده است. خوب دقت بکنید اینجا یک نقطه مهمیه تو کلمات آقایون، این نهی صریحی الان در دست نیست. امام صادق سلام الله علیه میگن نها رسول الله صلی الله علیه وسلم این که به اصطلاح ان تصاویر، نها ان تصاویر، نها ان تصاویر یعنی چه؟ یعنی پیغمبر فرمودن که لا تصورو صورتن، نمیدونیم لا تفعلو فعلا کنی انتهی الا مثلا تصور، به قول آقایون ماده نهی یا سیخه نهی غیر مشخصه. همینقدر امام صادق سلام الله علیه میگن پیغمبر خدا نهی کردن، یعنی گفتن نکن، گفتن نکن. چجوری گفتن نکن؟ لا تفعل داشته، سیخه نهی داشته، ماده نهی رو داشته، نه سیغه نه معلومه نه ماده نه معلومه. بنابراین اجمالاً میدونیم یه امر مبغوضی بوده، یه امر منهیی بوده. و اگر اجمالاً یه امری در امام صادق علیه السلام نقل میکنن که رسول خدا او رو مبغوض دانستن، این اعم است از این که مکروه باشه یا حرام باشه. مبغوض ممکنه مبغوض کراهتی باشه، ممکنه مبغوض حرمتی باشه، چون نهی در دست نیست، یعنی کلام پیامبر اکرم در دست نیست، صیغه‌ای که عبارتی که خود پیغمبر فرموده باشن در دست نیست، که امام صادق فرموده باشن که پیغمبر خدا گفتن لا تصور صورتن. اگر اینجور فرموده باشن این یک نهی صریح است و صیغه نهی داره، در حالی که نه صیغه نهی در دسته نه ماده نه در دسته، و فقط میگن نه رسول الله ان تصویر صور، به خاطر این که باید بهش بگم به اصطلاح نفخ روح بکن. این اولا که برای محضور تکلیف مولای اتاق یا تکلیف در روز قیامت یک نوع استعاره شد که چون این کار شدنی نیست، وقتی میگن در روز قیامت بهش میگن این کارو بکن و نمیتونه بکنه، این معناش اینه یک کاریست که محالیست عملا، چه در قیامت چه در دنیا، طبعا در دنیا هم این تکلیف ممکنه بهش بشه، بنابراین حرمت دنیایی رو مثلا نهی دنیایی رو هم بگیره. خب اولا که نهی صریح نه صیغه و نه ماده نه در دست نیست، نمیدونیم چیه، هم نهی. حتی اگر نهای به اصطلاح صیغه نهی هم باشه، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشن لا تصورو تصویرن، مثلا فرض کنیم، چون ما نمیدونیم چه جوری فرمودن، همقدر میدونیم منهیه، اما منهیه نمیدونیم به شکل چه شکلی بوده. فرض میکنیم به شکل نهی به اصطلاح صیغه نهی بوده و گفتن لا تصور تصویر، لا تصور رو از صور زبل اروا یا غیر زبل اروا، و مثلا استدلال رو هم تصریح کرده باشن، گفته باشن لا تصور صورت از زیر روحن، اگر چنین چیزی پیغمبر اکرم فرموده باشن و امام صادق اون تعبیر رو اینجوری نه به اصطلاح نقد میکنند، این هم است از کراهت و از حرمت، چون نهی هم به مکروهات نه تعلق میگیره هم به محرمات نه تعلق میگیره و یه چیزی که هم است از کراهت و از حرمت نمیشه حملش کرد بر حرمت بلا قرینه، قرینه میخواد بر حرمت، بلکه در این روایت قرینه بر این هست که این نهی نهی حرمتی نیست. چرا؟ برای که دنبالش و نها از این که مثلا یه حیوانی رو، حیوان موذی رو تو آتش میاندازی. خب تو آتش انداختن یعنی اگر کسی یک حیوان موذی رو انداخت تو آتش، عجله کرد و انداخت، مثلا زمستان بود و منقل آتش هم دست بود و انداختش تو آتش، این مثلا یعذب روز قیامت که چرا رسوندی. یا مثلا انگشتر آهن آدم دستش بکنه، این اشکالی داره، یعنی معذب میشه به انگشتر آهن. انگشتر آهن حرام که نیست که، گفتن انگشتر نباید از آهن باشه، نباید از رصاص باشه، ولذا معمولا نه طلا و نقره است، چون برای مرد تلاش حرامه، برای عرض کنم که زن اشکالی نداره. و یا مثل های روشنترش دیگه، مثل عرض کنم که تختم به خاتم نحاس یا حدید که با مس، مثلا اگر با مس انگشتر بسازن این اشکال داره، هیچ کس اشکال نکرده انگشتر با مس رو، چه برای مرد چه برای زن. حالا طلا رو برای زن مثلا حرامه، برای زن جایزه، برای مرد حرامه، اما حدید انگشتر با آهن چه اشکالی داره؟ اگر حالا زمان که همیشه زمان ما نبوده که صد در صدر اسلام که این همه معادن استکشاف نشده بوده، اینقدر وسعت نبوده، یعنی تو این روایت مکروه با غیر مکروه. نه میخوام اینو بگیم که چون کنار هم قرار گرفته است، نها عن التصویر و نها عن التختم بالحدید، این دوتا کنار هم قرار گرفته است، یکیش مکروهه، اون یکی رو نمیشه گفت حتما حرامه، ممکنه اون یکی هم مکروه باشه، ممکنه از حرام باشه. ما نمیخوایم بگیم دلالت بر حرمت نمی کنه، میخوایم بگیم نمیشه گفت حتما حرامه. چرا؟ برای این که در کنارش با یک مصداق جایز هم گفته شده است، نها عن التصویر و نها عن التختم بالحدید. خب اگر یه روایت اینجوری داریم، نها رسول الله عن التصویر و نها عن التختم بالحدید، و تختم بالحدید بلا اشکال است، معلوم میشه نهی اینجا کراهت داره. اون نهی رو بخواید هم یک شه حمله به حرمت بکنید، یک شه حمله به کراهت بکنید، قرینه اگر باشه بله، ولی وقتی قرینه ندارید پس به این روایت نمیشه.
آیا عرض کردم بنابر بعضی از روایات که حدید رو نجس دانسته، اگر اون روایت رو قبول کنیم پس استعمالش هم حرام میشه، چون دیگه در دست از هم میشه اگر بنا باشه.
خب نه نجس بودن آهن رو قبول داریم، نه حرام بودن انگشتر ساختن حرام. انزلنا الحدید و فیه بحث شدید و منافع للناس. اصلا درباره حدید قرآن کریم میگوید ما آهن رو، معدن آهن رو در زمین آفریدیم و منافع فراوانی از این آهن در اختیار انسان هست که آقا اون آقایی که گفته آهن نجسه، اون آهن دیگه حالا نمیگه نجسه، حالا اگه زنده باشه نمیگه نجسه، اون روز هم گفته از نجسه، چه مقتضیاتی بوده من نمیدونم چرا گفته نجسه. نجسه برای این که خواستم معدنش خارجی حالا بود خواستم ببرن گفتن نجسه، من چه میدونم چرا گفتن نجسه. بله واقعا از عجایب فتاوای متقدمینه که همینه که آهن مثلا نجسه، یا بعضی چیزا دیگر هم گفتن نجسه.
یکی این بود آجا، یکی هم آب بود، یکی هم آبهای جاری یا مثلا مشمون افتاد شراب میدهدن،
نه نجس شدن چه آب چه آب، بله نه
از دو روایت پیدا شد صحیحه اسماعیل.
نه اینا دیگه همه میدونن اینا که در متقدمین ما البر رو متنجس می دونستن با ملاقات نجس، و جز با نزه ما یه مقدار چند دلو از آب کشیدن مطهر نمیدونستن و انواع و اقسام تعداد دلو نظر را داشتن که اگر موش افتاد باید 100 تا مثلا دلو آب بکشی، اگر عذره افتاد باید مثلا 200 تا بکشی، اگر نمیدونم یک شتر افتاد و مرد و چند تا دلو بکشی، همه این روایت. الان در عصر ما همه اینا رو گذاشتن کنار، گفتن چاه چون متصل به منبع هست و متصل به آب‌های زیرزمینیه، متصل به کره و اصلا نجس نمیشه. منتهاش قدیمی‌ها میگفتن نجس میشه و راه تطهیرش هم فقط نفت میدونستن. کثیف میشه، آلوده میشه، غیر قابل شرب میشه، مخصوصا رنگش حالا تغییر بکنه یا بوش تغییر بکنه، اون یه بحث جداییست. اما نجس شدنش از چیزهاییست که قدیم میگفتن نجس، الان دیگه اصلا هیچ کس را قبول نداره به خاطر اینکه موضوع روشن‌تر شده. ولی زا یکی از بحثایی که
روایت اومد پیدا کردن صحیحه اسماعیل ابن بزی آمد چه گفت همش پاچه حمله بر چراحت کردن.
بله حالا ببینید، نه دلیل مقصودم دلیل مسئله است. در گذشته دلیلش روشن نبوده و یکی از چیزهایی که میگن معنی شاید اوائل هنوز شاید برای خیلی ماها هم هنوز روشن نباشد. امام راحل فرمودن زمان و مکان در استنباط عنصر اصلی است. یعنی چی؟ زمان و مکان عنصر اصلی است، یعنی حکم خدا در یه زمانی حلال در یه زمان حرامه. در اجتهاد زمان و مکان عنصر اصلی است. یکیش همینه، موضوع عوض شده است، یعنی روشنتر شده است، یعنی نه عوض شده. چاه همون چاهه، چاه آب هم همون چاهه، قبلا هم همون چاه بوده، الان هم همون چاهه. قبلا همون چاه رو میگفتن نجس میشه، الان میگن نجس نمیشه. چرا؟ علم انسان زیادتر شد و شناخت که چاه متصل به مبدأ و از مبدأ به آب‌های زیرزمینی میجوشه و همون اتصال به مبدأ کافیست، مثل اتصال به کر میمونه. علمش زیادتر شده. در شاید خیلی جاهای دیگه هم، خیلی چیزهای دیگه هم همینجوره. یعنی آدم باید بفهمه که در چه زمانی این روایت به اصطلاح یا این جمله آمده است و اوضاع و احوال فقهای عامه در اون زمان چجوری بوده، آیا تقیه بوده، آیا منظور مثلا همون مورد بوده، آیا به خاطر شخصی که سوال کردن بوده. از این مسائل خیلی زیاده، به همین راحتی نمیشه گفت. حالا به هر حال زمان و مکان همی کرده. حالا ما خیلی دور نشیم، این روایت و این استدلال اولا که نهی دلیل بر حرمت نیست در اینجا، چون در کنارش یک کراهت هم آمده و هر دوش هم نها رسول الله، نها ان تصویر، نها ان به اصطلاح قتل حیوان به آتش، نها ان تختم و نها ان نقش حیوان بر خاتم. اینا مکروه درش ان حدید ان رساست از شبت که مکروه و حرام کنار هم آمده، یکیش حرامه یکیش مکروهه، دلیل میخواد، قرینه میخواد. هیچ قرینه ای نداریم. این قرینه که شما میگید، این قرینه رو حالا اجازه بدین، این قرینه رو ما میگیم اصلا این مسئله که شما میگید روز قیامت نمیتونه، این ربطی به این استدلال نداره. اصلا این حدیث اینو نمیخواد بگه. این حدیث یک مطلب مهم دیگری میخواد بگه و این حدیث میخواد بگه تشبه به خالق کار زشتیه، کار بدیه و نباید انسان خودش را مشبه به خالق بکنه. روح دادن به جسم این تشبه به خالقه و شاید بهترین قرینه هم همون دومی باشه که حیوانی را با آتش نسوزانید، این حیوانی را با آتش نزدانید با تشبه به خالقه، چون عذاب به آتش مخصوص خداوند متعال هست. خداوند متعال هست که با آتش عذاب میکنه و غیر خدا بخواد عذاب بکنه ولو یه حیوانی رو به آتش، این نهی شده. این نهی قرینه بر اینه که مقصود این نیست که روز قیامت میگن انفخت فیه الروح ولا ایست منافق. نه، مقصود اینه که لا تتشبه بالخالق، این کار خداییه، روح دادن به جسم کار خداییه، به اصطلاح نه اینکه منظور این است که کار غیر ممکنه. این اولا. اولا که مکروه و حرام کنار هم، یک رو حرام یک رو مکروه، قرینه میخواد قرینه نداریم. ثانیا اون استدلال را جوابش اینه که مقصود تشبهه. ثالثا حضرت عیسی مسیح مگر متن قرآن نمیگوید که شما عرض کنم که یک مجسمه ای از پرندهی بساز و بعد درش بدم و کان ینفخ فیه و فیکون طیرن باذن الله تعالی کان یصنع. آیه رو اگه بخونید خیلی روشن تر است که
کان یصنع من الطیر طیرا.
بله نه اونی که حضرت عیسی ینفخ فیه فیصیر طیرن باذن الله با اذن خدا، من منظورم ساختنشه. حضرت عیسی با گل یک پرندهی می ساخت و بعد به اصطلاح همطور که مرده رو زنده می کرد همون گلی را که ساخته بود، این ساختن گل به شکل مثلا کبوتر، این حرامه یا حلال کبوتری حیوانیه که به اصطلاح زیروح حیوانیه. حضرت عیسی با گل ساخت و بعد هم به اذن خدا درشت میدمید و به اذن خدا زنده میشد. پس اصل ساختنش معلوم میشه بلا اشکاله، چون حضرت عیسی پرنده ای را با گل ساختن و گل که خصوصیت نداره که گل
فرمود آیه انی قد جئتكم بآیه من ربكم انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله
فانفخ
و ابرق الاكمه والابرص و احيي الموتى
برای تا آخر دیگه. پس فانی اخلق من الطير من الطين كهيئه الطير اینی اخلق و منتین که هیئت تیر فانفخ فیه فپیکون تیرن بیزن الله تعالی. خب عیسی مسیح با گل یک پرندهی می ساختن و بعدم درش می دمیدن بیزن الله تعالی زنده می شد. اصل ساختنش معلوم میشه بلا اشکال بوده، قرآن کریم هم نقل کرده و با اذن خدا هم زنده می شده. و البته اون معجزه هست و ما هم نمیخوایم استدلال بکنیم که این دلیل بس جوازه.
سامری هم یه گوساله درست کرد، سامری گوساله درست کرد و لهو قبال صدا میکرد،
ولی اون سور زنده نشد. در قرآن اون گوساله سامری صدایی میکرد، نه صدای به اصطلاح گاو زنده، صدایی میداد که همه مفسرین گفتن معناش این بوده که از یک طرف باد واردش می شده از یک طرف خارج می شده. الان هم می شه مثلش ساخت که بدمن در یک طرف از اون طرفتون سیستر می شون بادی که می خواد خارج بشه صدای سوتی مثلا داشته باشه. او سال سامری زنده نشد، اما هم به اصطلاح اخلاق و منتین که هیئت تیر، یعنی یک با گل یک کبوتر می ساخت و بعد فوت درش می کرد، پرواز می کرد، می رفت سر درخت می نشست، می رفت سر بام می نشست، به البته به اذن الله. این از آیات الهی بود، چنانچه مرده را هم زنده می کرد به اذن الله، چنانچه خبر می داد از ما فی بیوتهم به اذن الله تعالی و هاکذا، همه اینا حسوس بداد. حالا منظور اینه که اصلا این خبر که دارد می گد که نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التصویر به خاطر اینکه روز قیامت بهش میگن روح درش بدن و نمیتونه و لیسه به نافخ، این نه به خاطر عدم قدرت بر روح دادن است، به خاطر تشبه به کار خالقه. اصلا منظور نهی از تشبهه، نه منظور عدم قدرت و لیسه به نافخ. میخواد بگه این کار الهیه، کار شما نیست. یه عبارت دیگر این اصل استدلال و کیفیت استدلال غلطه، که شما میگید نها رسول الله عن التصویر و چون دنبالش دارد که به خاطر اینکه امر میشد که انفخ فیه و لیس منافخ، نمیتونی به اصطلاح بدمی و چون نمیتونی پس نکن. میگه مثلا این لیس منافخ منظور این نیست اصلا، منظور لیس منافخ این است که یعنی اصولا نفخ روح مال خداوند متعال است که در باره خلقت آدم داره که و نفخت فیه من روحی و قوله ساجدین در باره آدم نفخ روح اصولا دو سه بار هم اینجا صحبت شد. اصولا حیات از جمله مسائلی است که در کلام مفصل بحث شده که بالاخره حقیقتش چیه و از مجردات و از افعال ذات باری هست و طالا ما بحث کلامی نداریم.
پس این روایت این شبیه سازی که اخیراً درست میکنن گام و بوساده این
چجور برنامه شد؟ میدونم میخواید بگید که اون موقع جایز بوده. خب اولا اونجا نهشون اونجا بعد حضرت موسی حضرت موسی سلام علی نبی و علی السلام
اصل زمان
او را
شریح سازی درست می‌کردن،
سوزوندن و
رویان درست کردن، گواه به گوسفند درست کردن.
اون بحثش گذاشت را شریح سازی بوزغن نمیده
اصل بحثی که در جلسه گذشته
منظورتون این چیز که الان داره میشه؟ بله اون یه چیز دیگر قبلا بحث کردیم. ببینی بحث نطفه انسان و یک انسان که مرکب است از دو جزء اولیهی که مال زن و مرده و قرآن هم صریحا داشت که خلقنا کل شیء زوجین اثنین، ما گفتیم حتی این که امام رحمت الله علیه احتمال دادن که ممکن است از مثلا یک میوه نطفه ساخته بشه، گفتیم این غیر ممکنه، برای اینکه در همه موجودات خلق الله کل شیء زوجین اثنین، یعنی باید نطفه باشه. اما مسئله ای که اگر منظور شما اینه که در گاو و گوسفند الان میتونن حیوانی رو ایجاد کنن، اون از راه نطفه نیست، از راه علوم سلول، تکثیر سلوله. چون سلول اصولا یک طبیعت خاصی خودش داره که قابل تکثیره. مثلا من توضیح دادم اگر ما انگشتمون یه ذره زخم بشه یا بریده بشه، میبینید در ظرف یه هفته جاش برمیگرده. این چجوری برمیگرده؟ همون سلولهای خود بدن تکثیر میشه. این کاری که الان درباره گاو و گوسفند میکنن از باب به اصطلاح علوم دانش بنیانه که یه سلولی رو میگیرن با به اصطلاح بخشی از اون حیوان، اون سلول رو در اون بخش از اون حیوان میگذارن، بعد سلول چون طبعا تکثیر پذیره میتونه حتی تبدیل به یک حیوانی هم بشه. اما درباره بله درباره انسان این هم غیر ممکنه به خاطر اصل نطفه که خلق الانسان من طین ثم من نطفه فی تجعله فی قرار مکین. حالا در هر حال ببینید این روایت به ما هوه آیا واقعا میتونه به ما بگه که حرام است مجسمه ساختن به خاطر این که تکلیف میشویم که باید در او بدمیم؟ یا این روایت میگه مجسمه مجسمه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن تصویر زیروح رو نسازید؟ چرا؟ چون تشبه به خداوند متعاله، به دلیل اینکه عذاب هم با آتش نکنید هیچ حیوانی را، چون تشبه به خداوند متعاله. این در حقیقت داره میخواد بگه تشبه کار بدیه، یعنی منهی تشبه با خالق منهی بدیه. کسی خودشو بگه من کارهای خدایی میتونم بکنم، این منهیه، یعنی نباید کسی خودش را در حدی بدونه که میتونه کار خدایی بکنه. البته تاریخ قرآن هم نقلم کرده است، اون پیامبر الهی به فرعون زمان خودش گفت من مثلا امیتو و یحیی الموتا، گفت منم امیتو و احیی، و یه نفر آورد، دو نفر آوردن، یکیشون رو به قتل رسوند، یکیشم آزاد کرد، گفت منم یکی رو کشتم یکی آزاد کردم. گفت بابا جون خداوند خورشید رو از مشرق میاره و از مغرب، تو اگر اصلا میتونی بکنی اون کارو بکن. کار خدایی یه چیز دیگه است، یعنی چیزی که در قدرت لایتناهاست غیر انسان، یعنی انسان نباید خودش را متشبه به اون کار بکنه. پس بنابراین این روایت اگر اینجور معنا کنیم معناش اشبه قرانه بهتری هم داره و اون مسئله عذاب حیوان با آتشه که بعد دنبالش هم دارد ولا تهرب حیوانن ولا تهرب و حیوانن به نار. پس بنابراین دلالتش بر حرمت و دلالتش بر حلیت هم البته نیست، ما نمیخوایم بگیم دلالت بر حلیت هم میکنه چون نهیه دیگه، نهی.
ناموسی چی آدم است، مرحوم شیخ در این روایت خیلی بحث میکنه، آخر حمل بر کراهت میکنه به همون سیاقی که
بله همین دیگه، چون نه ممکنه کراهت باشه و حمل بر کراهت. ببینید من مکرر اینجا گفتم چون مرحوم شیخ نهی بر کراهت میکنن شما نهی بر کراهت بکنید من قبولتون ندارم. چرا برای که شدید مقلد شیخ؟
به همین ملاک
شیخ استدلال کرده.
میدونم
شیخ فرموده نهی عام است از نهی کراهتی و نهی حرامی، حمل این نهی را بر نهی حرمتی قرینه میخواد. کو قرینه است؟ قرینه بیارید هم قبول داریم.
اگر همین دو تا رو چه 100%
اون دو تا قرینه بر اینه که کراهته. بله. پس ما قرینه آوردیم بر کراهت. پس با قرینه بر کراهت میگیم کراهت داره. شیخ قبل از ما این کارو کردن و یاد ما دادن بله. که اگه خواستید بگید مکروهه یه قرینه براش پیدا کنید و بگید مکروهه، نه یه چون من گفتم مکروهه پس دیگه شما هم بگید مکروهه، نه باید خلاص خودتون اهل استنباط بشید. بسیار خوب، این یک روایت که در حقیقت نهی داریم. یه روایت دیگه داریم شبیه بر اینه، اتفاقا آیه رو من اینجا آوردم، اینی قد جهت کن با آیت من رب کن اینی اخلق و من التین، که هر چی شما خوندید آیه رو، که حیات تیر فن فخفیه فیکون و تیرن بیدن الله، و این مقصود اینه که تشبه به خداوند در حقیقت نمیشه. یاد روایت دیگه من وحث نمیتونیم بکنیم ولی من روایت میخونم روش فکری بکنیم و در آینده انشالله باز فرق بکنیم. اونم شبیه همینه سندن، عذر میخوام این روایت سندن هم خیلی محکم نیست، همین روایتی که خوندیم سندن هم خیلی محکم نیست، حمل بر کراهت هم میشد به دلیل قرینه ای که در متن خود روایت هست. روایت دیگه اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام سمعت او یقول ثلاثتون یا از زبونه، خوب دقت فرمایید، ثلاثتون یا از زبونه یوم القیامه من صور صورتا من الحیوان، اینا بهتر میشه بهش استدلال کرد، من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیه ولیس بنافخ فیها بل مکذب فی منامه، یعنی آدمی که خواب دروغی نقل بکنه، خواب اینجوری ندیده ولی دروغی، خواب یه خوابی رو دروغی نقل میکنه، حتی یعقد بین الشعیرتین، آدمی هم که خواب دروغی نقل میکنه به اصطلاح ما معذب می شود تا اونجا دارد ینفخ فی روح را، اینجا هم دارد بین دو تا جو بتونه گره بزنه. خب اینم نشدنی هست، مثل روح که نشدنیه، ولیس به عاقل ول مستمع، این دو سومی شو بخوام بگم فکر روش بکنید، ول مستمع الی حدیث قوم هم لهو کارهون یوسف فی اذنهل الانک و هو الاسرب، یعنی اگر کسی بره به قول ما گوشی بسا میگن چی گوش بشینه، یعنی بخواد
استراق سم
به قول شما، یعنی قومی که نمیخوان مخفیانه حرفی دارن میزنن، مایل نیستن حرفشون کسی بفهمه، ولی شما میاد مخفیانه، مثلا ما اینجا داریم بحث میکنیم شما یه ضبط یواشکی هم میذارید که کسی نفهمه، بعد حرف ما رو میخواد بعد برید نقل بکنید. کسی که حرف کسی را که مکروه دارند که حرفشون نقل بشه بره نقل بکنه در گوشش سرب میریزن، و البته این مقصود از سرب هم اصل و بس میگن اینش راوی اضافه کرده، اینو بعد باید مقدار روش بحث بشه چون هر دو سه جمعه بحث داره. من باز در جنوبالی یک کاری دارم.